بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. یکی از مصادیق اعداء پیامبر اکرم و اهل بیت همین کشورهای اروپایی، خصوصا این کشور فرانسه و این رئیس جمهور ملعونشه که اینطوری علیه نبی مکرم اسلام کار میکنه. و واقعا اینها رو دیگه نمیشه گفت از روی جهله، نه، اینها مصداق همون آیه قرآنن که خدای تبارک تعالی در مورد فرعون گفت که جهدوا بها و استیقنت ها انفسهم. اینا اتفاقا میدونن که حق با کیه، میدونن که کدوم ور درسته، اما دیگه واقعا این فرهنگ غربی، این تمدن غربی دیگه اینها براش مهم نیست، با بیان اینکه آزادی است و اینها همش ابزاره برای اینکه علیه اسلام کار بشه. و میدونن که اگر اسلام پیشرفت کنه، تعالیم نبی مکرم اسلام پیشرفت کنه، جهانگیر بشه، دیگه جا برای اینها و ظلمهای اینها و فسادهای اینها باقی نمیمونه. و انشالله که خدای متعال کمک کنه به جمهوری اسلامی، به آقا که امروز علم حمایت از اسلام، علم گسترش تعالیم نبی مکرم اسلام رو جمهوری اسلامی بلند کرده. و واقعا اگر این جمهوری اسلامی خللی بهش وارد بشه، خدای ناکرده، دیگه خیلی کار سخت میشه. لذا باید خیلی ما حمایت کنیم از این جمهوری اسلامی در مقابل این اعدا، و تلاش کنیم که تعالیم نبی مکرم اسلام و اهل بیت هرچه بیش از پیش گسترش پیدا کنه. و توی این کار هم وظیفه عمده‌ای بر دوش ما طلبه هاست. انشاءالله که خدا توفیق بده و کمک کنه بتونیم در راه خدمت به پیامبر اعظم اسلام و اهل بیت اون قدمی برداریم. پیامبر اکرم واقعا اگر انسان تصور کنه که از جهت ثبوتی و واقعی و تکوینی بزرگترین، در خود کلمه بزرگترین کوچیکه در مقابل عظمت پیامبر مکرم اسلام، بزرگترین مخلوق عالم. میرزا جواد آقا در کتاب شریف المراقبات چنین تعبیری دارن که علت جمیع ممکناتن. واقعا اگر ما این چنین نگاهی و این چنین شناختی نسبت به پیامبر داشته باشیم، واقعا خضوع در مقابل ایشون خواهیم داشت، نه جسارت. و از اون طرف هم دین خاتم رو ایشون واسطه فیض بودن که چنین دینی برای ما بیاد، چنین تعالیمی برای ما بیاد، چنین دستوراتی که من المهد الی اللحد، از خاک تا خدا دستور داره برای انسان. اما خب این دستور باید هر از مدتی آپدیت بشه، آپدیت شدن این دستورات مطابق با شرایط زمانی و مکانی و مقتضیات زمان وظیفه ما هست که ما باید اینها رو انجام بدیم و ارائه کنیم، این دستورات رو به جامعه، به خورد جامعه بدیم، اجرا کنیم. و الان الحمدلله با این حکومت اسلامی که و این جمهوری اسلامی که امام خمینی پایه‌گذار اون بودن، علاوه بر این که شرایط کار توی حوزه ها و تحقیق و پژوهش و به روز آوری اسلام خیلی خیلی مهیاتر از گذشته است، از اون طرف یک ظرف آماده و زمینه آماده ای برای اجرای این دستورات هم در جامعه اسلامی وجود داره. قبلا مثلا اینطور بود، اگر که این مثلا میگفتن حالا ما برفرض اقتصاد اسلامی نوشتیم، حقوق اسلامی نوشتیم، خب کی میخواد اجراش کنه؟ اما ما امروز میدونیم که اتفاقا برعکس، جمهوری اسلامی ایجاد شده درخواست داره که شما این تعالیم و این دستورات رو بدید تا اجراش کنیم. انشالله که خدا توفیق بده که در این راستا بتونیم تلاش کنیم. برای اینکه بتونیم تو راستا هم تلاش کنیم، باید از همین درس ها جلو بریم. همین رسائل مکاسب رو باید خیلی خوب بخونیم و فقه جواهری رو خوب یاد بگیریم تا بتونیم اونجا و در موضوعات جدید از همین سنت فقه اصولیمون استفاده کنیم و کار کنیم انشاءالله. انشاءالله خدا توفیق بده. خیلی خوب، بحث ما به کجا رسید؟ بحث ما در استدلال مجوزون به حجیت خبر واحده و داریم ادله کتاب رو میخونیم. توی ادله کتاب داریم آیه نبع رو بحث میکنیم. عرض کردیم که به آیه نبع به دو جهت استدلال شده. جهت اول مفهوم وصف و جهت دوم مفهوم شرط. خب قبل از اینکه شیخ وارد اشکالات به این آیه بشن و استدلالی که شده، یه نکته ای رو جهت کوتاه‌تر کردن این مقدمات استدلال بیان میکنن، بعد وارد اشکالات میشن. و اون چیه؟ اگر خاطرتون باشه جلسه گذشته عرض کردیم که اونهایی که استدلال کردن به آیه نبع چه مفهوم بس و چه مفهوم شرط، بعد از اینکه از مفهوم استفاده میکردن، نتیجه استفاده از مفهوم این شد که تبیین در مورد خبر فاسق واجب نیست. بعد اینها همینطور که عرض کردیم دو تا وجه رو برای عادل جلوی خودشون میدیدن. یعنی اینطور میشد که تبیین برای عادل واجب نیست، حالا ردش کنیم یا قبولش کنیم. رد اگر بشه اسباب حالن میشه، پس باید قبولش کنیم. جناب شیخ میفرماد که این تیکه مقدمه‌ای که برای تتمیم استدلال بعد از مفهوم شرط آورده نیازی بهش نیست. چرا نیاز نیست؟ چون که یا دلیل این که اصلا اینهای مقدره آوردن چیه؟ اینها توی این آیه اومدن تبیین رو یک وجوب نفسی دیدن. وجوب نفسی دیدن تبیین چه شکلی میشه؟ اول تصورش کنیم. اینطور میشه که اینها اینطوری فکر کردن که انه آیه داره میگه که اگر یک عادلی براتون خبر آورد واجب است که تبیین کنید. همین. یعنی اصلا کار نداریم تبیین برای چی. نه، تبیین واجبه، خود واجب. شما چطوری ما میگیم که وقتی که نماز ظهر میشه، وقتی ببخشید اذا زالت شمس، ها، نماز ظهر واجبه. وقتی مثلا غروب میشه یا مغرب میشه، نماز مغرب واجبه، باید نماز بخون دیگه. خود نمازه یک واجبه که باید انجام شد. اینجا هم فکر کردن که خود این تبیین یک واجبی است که باید انجام بدیم. یعنی اگر یک فاسقی برای شما خبر آورد، برید تبیین کن. حالا اگر یه عادلی خبر آورد چی؟ تبیین کنیم یا نکنیم؟ تبیین نمیخواد. حالا تبیین نمیخواد، یعنی کلا ردش کنیم یا قبولش کنیم؟ در صورت خب اینها همش نشانه بر اینه که این بزرگوارانی که استدلال کردن و این مقدمه اخیر رو آوردن چی دیدن؟ این تبیین رو یک وجوب نفسی و مستقلی دیدن، در حالی که ظهور اولیه و عرفی تبیین چیه؟ اینه که آیه داره میگه که شما وقتی خبر واحدی براتون اومدی، کسی اومدی حرفی زد، میخواید به مقتضاش عمل کنید دیگه. اگر فاسق بود برید تبیین کنید، اما اگر فاسق نبود تبیین نمیخواد. یعنی اگر عادل بود تبیین نمیخواد، لذا برید طبقش عمل کنید. یعنی اصلا همون بعد از این که، یعنی چون تبیینمون تبیین شرطیه و برای عمله، اینطور داره میگه وقتی یک خبری براتون اومد شما میخواید طبقش عمل کنید دیگه، اگر فاسق بود تبیین کنید و عمل کنید، نتیجه چی میشه؟ اگر عادل بود دیگه تبیین نمیخواد و عمل میکنه دیگه. دیگه این پیش نمیاد که حالا که تبیین نمیخواد یعنی چیکار کنیم، یعنی چیکار کنیم نداره دیگه، این تبیین نداره، خوب برید عمل کنید دیگه. پس این نکته رو شیخ اضافه میکنه که اون مقدمه اخیره شما لازم نیست، استدلال هم کوتاه‌تر میشه. بعد جناب شیخ یه نکته دیگه میفرماد که چی اصلا دلیل ما بر این که این تبیین وجوب شرطی نیست چیه؟ تبیین ببخشید وجوب نفسی نیست چیه و وجوب شرطیه؟ تعلیلی که تو آیه است، خاطرتون هست آیه تعلیلی داشت آخرش چی بود؟ تعلیلش این بود که لئن لا تصیبوا قوما بجهالته، اینکه یه قومی رو دچار دردسر نکنید، ضربه‌ای به قومی وارد نکنید. خب این کی این اتفاق میفته؟ موقع این اتفاق میفته که فرض اینه که ما میخوایم به این خبری که داره میاد بریم عمل کنیم، بعد عمل به این خبر احتمال داره که اگه خبر فاسق باشه و شما تبیین نکرده باشید برای این قوم مشکل ایجاد بکنید. پس مفروض اینه که میخوایم این تبیین خودش مستقل نیست، تبیین برای عمله. یه اشکال دیگه هم میگن، یه اشکال دیگه، یعنی دلیل بر خدمتتون که عرض کنم اینکه تبیین وجوبش شرطیه و نفسی نیست، این شد که از تعلیل استفاده کرد. حالا این نکته دیگه میخواییم بگیم، میگیم اگر تبیین رو شما نفسی گرفتید و شرطی نگرفتید، یعنی اصلا این آیه ناظر به مقام عمل نیست. وقتی آیه ناظر به مقام عمل نیست، شما اصلا از این استدلالتون نمیتونید برای مقام عمل نتیجه بگیرید. چرا؟ چون تبیین رو شما دارید میگید خودش وجوب نفسی و مستقله. یعنی آیه داره میگه که اگه یه خبر فاسق اومد برید دربارش تبیین کنید، اگه یه خبر عادلی بود نمیخواد تبیین کنید. خب این تبیین نمیخواد، یعنی تبیین به عنوان یک واجبی که باید برید انجام بدید نمیخواد انجام بدید. یعنی شرط اون وجوب تبیین اینه که خبر فاسق باشه. خب اما حالا این سوال باز باقیه که حالا اگر ما خبر فاسق رو رفتیم تبیین کردیم، برای عمل چی کار کنیم؟ یا الان که میگه خبر عادل تبیین نمیخواد، چون شما تبیین رو برای عمل که نخواستی، گفتو تبیین نمیخواد، اما اگر خواستی بری عمل کنی، خب آیه ساکت از مقام عمله. میتونه اینطوری باشه که نه، اگر خواستی عمل کنی چه فاسق باشه چه عادل باشه باید تبیین کنی. درست؟ پس و از اون و خدمتتون که عرض کنم اینطوری میشه که این آیه چون شما تبیین رو شرط برای عمل کردن ندیدید و تبیین رو یک وجوب نفسی دیدید، اصلا از مقام عمل ساکته، لذا شما نمیتونید برای مقام عملتون از این آیه نتیجه‌ای داشته باشید. این نکات رو شیخ میفرمان که در واقع نتیجهش این میشه که شما تبیین رو باید یک وجوب شرطی ببینید و اگر وجوب شرطی دیدید اون مقدمه اخیره لازم نیست، و اگر شرطی ندیدید نه تنها اون مقدمه اخیره نمیتونه کار شما رو حل کنه، بلکه اصلا این آیه دیگه در مقام عمل برای شما نیست و نمیتونه نتیجه‌ای داشته باشه. همین رو بخونیم انشاءالله. اقول از ظاهر ان اخذهم للمقدمه الاخيره، شیخ میفرماد که ظاهر اینه که ان اخذهم للمقدمه الاخيره. مقدمه اخيره کدوم بود؟ و هي یعنی اون مقدمه اخیره، انه اذا لم يجب التثبت وجب القبول. خب وقتی که تثبت واجب نیست، واجب القبوله. چرا واجب القبوله؟ اینو مستقیم از خود مفهوم نتیجه نگرفتن، اینو اضافه کردن که لأن رده، چون اگر رد باشه مستلزم لکون العادله اسوأ حالا من الفاسق. خب این مقدمه بود، درسته؟ حالا شیخ میگه ان اخذهم للمقدمه الاخیره، این که این مقدمه را اخیره رو اضافه کردن، مبنی علی ما یترا من ظهور الامر بالتبین فی الوجوب النفسی. یترا یعنی اینها اینطوری دیدن، اینطوری معتقد شدن. چه چیزی را؟ من ظهور، ظهور چی؟ الامر به تبیان، این که توی آیه اومده فتبینو، اینها اینطوری دیدن که، اینطوری معتقد شدن که این ظهور داره فی الوجوب نفسی. حالا که شد وجوب نفسی، فیکون هنا امور ثلاثه، ما سه تا چیز داریم، الفحص عن الصدق والكذب در مورد فاسق، و رد من دون تبینه، و القبول کذالک یعنی من دون تبینه. این دوتا رو، یعنی بعد از این که گفتیم که برای فاسق فحص میخواد، حالا در مورد عادل نمیخواد. نمیخواد یعنی ردش کنیم بدون تبین یا قبولش کنیم بدون تبین. این فروض درست شد که توضیح هم دادیم جلسه قبل. لکن نکه خبیرون به ان الامر به تبین هنا، یعنی در این آیه، مسوق لبیان الوجوب شرطی، اصلا اومده برای اینکه وجوب شرطی بگه، و ان تبین شرط للعمل به خبر الفاسق دون العادل، و این تبین شرط برای عمل به خبر فاسقه، اما برای عادل دیگه نمیخواد تبین. فل عمل به خبر العادل غیر مشروط به تبین، اما عمل به خبر عادل دیگه تبین نمیخواد، تموم میشه استدلال. فیتم المطلوب من دون ذم مقدمه خارجیه، همین کافیه. شما میخوای عمل بکنی، اگر خبر فاسق بود تبین کن، اگر اون نبود تبین نکن. و هی کون العادله اسوأ حالا من الفاسق، این همون مقدمه خارجی است، یا یعنی اون مقدمه خارجی که این گفتیم. خب حالا جناب شیخ، دلیل شما بر این که اینجا تبین نفسی نیست و شرطیه چیه؟ و دلیل علی کون الامر بالتبین للوجوب شرطی، و دلیل علی کون الامر بالتبین، این امره للوجوب شرطی لن نفسی، این چیه؟ دلیل اول، مضافن الی، این سه تا دلیل در واقع شیخ میگه، انه المتبادر عرفن فی امثال المقام. آقا اصلا ما همون اول هم آیه رو خوندیم، یعنی اصلا قبل از که شیخ این نکته رو بگه همین دو ذهنمون بود که آقا ای اومده به شما یه خبری داده، خب خبرها که داده همینطوری نمیخوایم الان پاشیم بریم تبیین کنیم، که میخوایم چون میخوایم عمل کنیم، میخوایم بررسی کنیم درست یا غلط. و الا دلیل دوم، ان الاجماع قائم على عدم ثبوت الوجوب النفسي للتبين في خبر الفاسق. آخو اصلا مجمع علیه بین همه که ما اصلا چیزی به اسم وجوب تبین نداریم، چیزی به اسم وجوب تبین به شکل نفسی، یعنی این که آقا نشستی یا آقایی فاسق هم هست، مثلا میشناسی فاسق، اومده به شما یه خبری داده، خب اصلا خبرم برات مهم نیستا، نه همین که یه خبری به شما داده واجبه که شما پاشی الان بری تبین کنی، نمیخوای عملم کنی ها، نه اصلا دیگه اومد بهت خبر داد دیگه، شرط وجوب محقق شد، وجوب تبعیان رو باباش رو تبعیان کنی، نه اصلا این شکلی نیست، خیلی واضحه، اصلا اجماعیه که ما اینطور وجوبی در شریعت نداریم. و انما اوجبه من اوجبه، همانا کسی که این تبیین رو واجب کرده، اوجب التبیین، من اوجب اون تبیین را، عند ارادت العمل به لا مطلقا، یعنی اگر میخوای بهش عمل کنی واجبه که تبیین کنی، نه اینکه مطلقا حالا واجبه. خب یکم خنده دار، یعنی اینا رو همش داریم میگیم که اصلا خیلی واضحه این مطلب، اما اونا اینطوری ندیدن و خواستن برن عمل کنن. خب هو و این در واقع شیخ دوتا دلیل گفت، علاوه بر این دوتا دلیل اصلی ما اینه، یعنی و دلیل علا کون الامر فلان هو و. این چیه دلیلمون؟ دلیلمون از روی تعلیل آیه است که عرض کردم، ان تعلیل فی الآیه بقوله ان تصیبوا الی آخر، لا یصلح ان یکون تعلیلا للوجوب نفسی. اگه اینطور بود اصلا چرا هم دوباره عرض کنم، چون تعلیلی که اومده داره میگه که شما تبیین کنید که این عدم تبیینتون و عمل طبق یک خبر غیر واقعی باعث نشه که از روی جهالت به یک قومی آسیبی وارد بشه. خب این یعنی این که شما خواهی برید عمل کنید دیگه. لأن حاصله، حاصل اون تعلیل، یرجع اون حاصل، الا انه لألا تصیبو قومن به جهالتن، خب به مقتزل عمل به خبر الفاسق، فتندمو علا فعلكم بعد تبین الخلاف، و بعد از اینکه معلوم شد که این خبر غیر واقعی بوده پشیمون بشید. و من المعلوم ان هذا لا يصلح الا علتن لحرمت العمل بدون تبیین، فهذا هو المعلول، یعنی این عمل بدون، یعنی این که باید بدین تبیین کنیم معلول چیه؟ معلول اینه که بعدن نخواهید شما اصابه بدید یه قومی رو، چون علت ما اونه، لذا نتیجهش میشه که باید تبیین کنیم. و مفهومه، مفهومش چی میشه؟ جواز العمل به خبر العادل من دون تبیینه، دیگه به خبر عادل شما میتونی خدمت شما که عرض کنم عمل کنی، تبیین هم نیاز نداری. خب حالا یه نکته دیگه، اون اشکال آخری اینه که اصلا اگر شما اینطوری نگاه نکنی این آیه دیگه برای مقام عمل اصلا برای شما حکمی نداره. ما ان فی الاولویت المذکور فی کلام الجماعه، حالا این اولویه رو تو بعضی نسخه اینو اسوئیت، یعنی همون اون نکته‌ای که اونجا گفتنا که این اسوء حالا از اون میشه، بنا ان علی کون وجوب تبیین نفسیا ما لا یخفا، یعنی این که اینا گفتن که وجوب باید نفسی باشه، یا این که نه اصلا باید ما وجوب رو حتما نفسی ببینیم، این اشکال داره. چرا؟ لأن الآیه علی هذا ساکتتون ان حکم العمل به خبر الواحد، داره فقط آیه حکم یک واجبی رو میگه به اسم تبیین، و شرطش هم اینه که خبر فاسق بیاد، اگه خبر فاسق بیاد پاشو برو تبیین کن، اگه نیومد تبیین هم نمیخواد، همین. اما این سوال باقی میمونه که اگر من خواستم عمل بکنم چیکار کنم؟ میتونه به شما بگه اگر خواستی عمل کنی خبر عادلم بود برو تبیین کن. الا هذا ساکتتون ان حکم العمل به خبر الواحد قبل التبیین او بعد التبیین، حالا بعد التبیین برم عمل کنم، قبل التبیین برم عمل کنم، فیجوز اشتراک الفاسق والعادل فی عدم جواز العمل قبل التبیین، میتونه برای عادل همی باشه که باید بگه اگه خواستی عمل کنی تبیین کن. کما انهما یشترکان قطعا فی جواز العمل بعد التبیین، از اون طرف هم در مورد بعد التبیین هر دوتاشون امکان داره که مشترک باشن، جایز باشه عمل بهشون. والعلم بالصدق، لأن العمل نازل به مقتضى تبیین لا به اعتبار الخبر. چون در این صورت میتونه اینطوری باشه که ملاک تبیینه برای عمله، و تبیین اگر کردی علم به صدقش پیدا کردی برو عمل بکن، حالا چه عادل باشه چه فاسق باشه، این امکان وجود داره. اما شما میخواید چه نتیجه بگیرید؟ شما میخواید با این نگاه وارد شدید اما میخواید نتیجه بگیرید که برای خبر عادل تبیین نیاز نیست، در صورتی که با این نگاه شما آیه ساکت از این مطلبه. فاختصاص الفاسق به وجوب تعرض لخبرهی و تفتیش و ان دون العادل، این که فاسق رو فقط گفتن به وجوب تعرض لخبرهی، یعنی این که ما همین که اومد به شما یه خبری داد یه فاسقی اهمیت نمیدیم همونو به تنهایی. در واقع ببینید میخوایم اینطوری بگیم، ما میخوایم بگیم که اگر شما نفسی دیدید، اگر شما نفسی دیدید، آیه داره اینطوری میگه، میگه اگر فاسق اومد به شما یه خبری داد برو تبیین کن. چرا؟ به خاطر فسقش، به خاطر اینکه ما میخواییم یه بی احترامی بهش کنیم، میخواییم بهش بگیم ببین تو فاسقی، به دین عمل نمی کنیم، اصلا هر حرفی زدی ما عمل هم نمیخواییم کنیم، ما اصلا برای عمل نیست، واجب میشه بریم حرفتو بررسی کنیم. اما اگه عادل اومد یه حرفی زد، نه بهش احترام میذاریم، نمیریم تبیین کنیم، کار به عمل نداریم اصلا. چرا؟ به خاطر اون مثلا مزیتی که توی عادل وجود داره دیگه نمیریم حرفش رو جستجو کنیم. فاختصاص الفاسق به وجوب تعرض لخبرهی، فاختصاص الفاسق به وجوب تعرض لخبرهی و تفتیش و انه دون العادل، اما عادل دیگه نمیخواد ما بریم خبرش رو تبیین کنیم. لا یستلزم کون العادل، کون العادل اسوء حالا، لازم نمیاد دیگه اسوء حالا میشه، یعنی اگر نفسی دیدید دیگه اون موقع اسوء حالا هم پیش نمیاد، بل مستلزم لمزیت کاملت للعادل علی الفاسق، بلکه مستلزم یک خدمت شما که عرض کنم مزیتیه برای عادل. چیه اون مزیته؟ همین که این شخص عدالت داره، اهل فسق و فجور نیست، ما وقتی خبر رو دیگه نمیریم حرفش رو تبیین کنیم، احترام میذاریم بهش. اما اینا همش کاری به مقام عمل نداره. فتعمل به چی؟ به این که خواستن همه اینها، خب ما گفتیم که وجوبش نفسی نیست و وجوبش شرطیه و اینا دیگه همش یه سری توضیحاتیه که دیگه به دردمون هم نمیخوره، ما دنبال عمل به خبر واحدیم. خب به هر حال، پس این تیکه آخرم که بذاریم کنار، حالا چه نفسی ببینیم چه غیری ببینیم، حالا اشکالشون هم کار نداشته باشیم، ما حاصل حرف اینه که ما به یعنی نکته مهممون الان اون تیکه اوله، حالا چه حرف شیخ رو قبول کنیم چه حرف همونا رو قبول کنیم، به هر طریق حرفمون اون تیکه اوله که به اونجا هنوز شیخ اشکالی نکرد. و اون چی بود بحثمون؟ که آیه از دو جهت، یکی مفهوم وصف و یکی مفهوم شرط، دلالت داره. خب و میگه اگر جایی که فاسق نبود دیگه تبیین نمیخواد، فاسق هم نبود یعنی عادل بود. خیلی خوب، حالا شیخ میخواد بفرماد که یه سری اشکالاتی به این آیه شده، بعضی از این اشکالات قابل دفعن، بعضیشون قابل دفع نیستن. اولم اون قابل دفعه رو، غیر قابل دفعه رو میگیم، بعدم قابل دفعه رو میگیم. البته شیخ اینجا میگه غیر قابل دفعه، اما توی بحث که میریم دیگه سیر شیخ رو میدونید دیگه، توی بحث که میریم بحث تغییر میکنه و اینها وجوهی برای خدمت شما که عرض کنم پذیرش آیه وجود داره. شیخ میفرمان و کیف کان فقد اورد علی الآیت ایرادات کثیره ربما تبلغ الی نیف و عشرین، یعنی 20 چند تا اشکال به این آیه، به استدلال به این آیه شده، الا ان کثیر منها قابلت للدفع، اکثر اینا قابل دفعن، فلنذکر اولا ما لا یمکن الذب عن، ذب یعنی همون دب، ثم نتبعه به ذکر ما اورد من الایرادات القابلت للدفع، ایراداتی که قابل دفع هستن رو انشالله بیان میکنیم. اما ما لا یمکن الذب عن فایرادان، اشکال اول چیه؟ اشکال اول اینه که آقا ما قبول نداریم که اینجا مفهوم وصف و مفهوم شرط قواعدش جاریه و این آیه در واقع نمیتونیم از مفهومش استفاده کنیم. اشکال اول اینه. حالا توضیحش رو به نظرم بذاریم جلسه آینده بخونیم. صلی علی محمد و آل محمد.